ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل برای مقابله با ایران در سوریه هر چه در توان دارد به کار خواهد بست. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دومین نشست خود را آغاز کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. آقای روحانی در پاسخ به نامه استعفای آقای ظریف این استعفا را برخلاف مصالح ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. دقایقی بعد از اعلام این خبر آقای ظریف با انتشار عکسی در صفحه رسمیش در اینستاگرام از آنچه همدلی و محبت همگان خوانده تشکر کرده و ابراز امیدواری کرد که دستگاه دیپلماسی ایران با نظارت رهبر و رئیس جمهوری به کار خود ادامه دهد. بعد از آنکه برخی گزارش‌ها دلیل استعفای آقای ظریف را اطلاع نداشتند و از دیدار حسن روحانی با بشار اسد اعلام کرده بودند، قاسم سلیمانی روز چهارشنبه گفت قرائن نشان می‌دهد هیچ گونه تعمدی برای عدم حضور وزیر امور خارجه در این ملاقات نبوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده سپاه قدس که خود در این دیدار حاضر بوده گفته است که محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور است. استعفای دوشنبه شب محمد جواد ظریف با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. از آن جمله مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود محمد جواد ظریف و حسن روحانی تنها ویترین به گفته او یک مافیای فاسد مذهبی هستند و آمریکا می‌داند که خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیداری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تاکید کرد که اسرائیل در برابر خطر ایران هر چه در توان دارد به کار خواهد بست. آقای نتانیاهو میگوید بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ایران است و اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد تا از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه این دیدار را بسیار حائز اهمیت خوانده بود، چرا که نتایج آن به گفته او میتواند به اسرائیل این آزادی عمل را بدهد که بدون درگیری با نیروهای روسی با ایران در خاک سوریه مقابله کند. از زمان سرنگونی یک هواپیمای روسی توسط سیستم پدافند هوایی سوریه در شهریور ماه، این نخستین بار است که مقام‌های اسرائیل و روسیه با یک دیگر رسماً دیدار و گفتگو می‌کنند. در جریان آن سقوط 15 نیروی نظامی روسی کشته شدند و تنش شدیدی میان روسیه و اسرائیل ایجاد شد. ایران، حزب الله لبنان و روسیه از متحدان بشار اسدند و اسرائیل مدعی است که نیروی سپاه قدس هر از چندی از بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل راکت پراکنی می‌کند، اقدامی که در یک سال گذشته از سوی اسرائیل بی‌پاسخ نمانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دومین نشست خود را روز چهارشنبه با دست دادن آغاز کردند. آنها سپس راهی مراسم شامی شدند که طی آن گفتگوها درباره غیر اتمی شدن کره شمالی ادامه خواهد یافت. به گزارش آسوشیتد پرس آقای ترامپ که در مراسم شام کنار کیم جونگ اون نشسته بود گفت به اعتقاد او این نشست منجر به خلق موقعیتی فوق‌العاده برای طولانی مدت خواهد شد. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a آقای کیم نیز گفته است که اطمینان دارد نتایجی عالی و مورد تایید همگان حاصل خواهد شد. آقایان ترامپ و کیم جونگ اون برای نخستین بار 8 ماه پیش در سنگاپور با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. در آن دیدار هر دو کشور توافق کرده بودند که کره شمالی به سوی غیر اتمی شدن پیش برود. مذاکرات فعلی در شهر هانوی پایتخت ویتنام تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در همین باره گزارشی داریم از توماج تاهباس.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی انجام می شود که نخستین دور از مذاکرات آنها در سنگاپور همچنان به گام های عملی برای برچیدن زرادخانه هسته ای کره شمالی نینجامیده است. با این حال طی بیشتر از یک سال گذشته پیونگیانگ از انجام آزمایش های هسته ای و موشک های بالیستیک نیز خودداری کرده است. به همین دلیل است که اکنون نگاه ها به هانوی دوخته شده، به عبارت بهتر به نتایج عملی که مذاکرات رهبران دو کشور در پایتخت ویتنام ممکن است همراه بیاورد. و شاید به همین خاطر است که مقام های آمریکایی از اظهار نظری صریح در مورد پیامدها و نتایج گفتگوها دوری کردند. هرچند شماری از تحلیلگران و سیاستمداران منطقه‌ای بر این عقیده هستند که مذاکرات هانوی با نتایجی عملی به پایان خواهد رسید. شاید نه نتایجی گسترده و بزرگ، اما سنگ بنایی برای پیشرفت در زمینه خلع سلاح در شبه جزیره کره. مون چانگین، مشاور ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی، گفته است شاید واشنگتن تحریم‌های خود علیه کره شمالی را کاهش دهد اگر پیونگیانگ بپذیرد که به فعالیت تأسیسات یانگ بیان پایان دهد، چرا که چون این چیزی گام نخست در مسیر غیر اتمی شدن است. پایان نقل قول. تأسیسات یانگ بیان که به نظر می‌رسد یکی از محورهای مذاکرات ساعت‌های پیش رو باشد، اگر نه مهمترین تأسیسات اتمی، دست کم یکی از کلیدی‌ترین آنهاست. یانگ بیان محل انجام شکاف‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی تا سال 2017 بود. در این حال اعلام رسمی ظرفیت اتمی و محل و جزئیات تأسیسات نظامی و هسته‌ای کره شمالی شاید موضوع دیگری باشد که در مذاکرات مطرح خواهد شد. اما در مقابل به کره شمالی چه خواهد رسید؟ این هم پرسش مهمی است که ترامپ و کیم در مورد آن بحث خواهند کرد. بنابر گزارش ها و تحلیل ها، شاید پایان رسمی جنگ در شبه جزیره کره، یعنی گامی نخست و بالقوه برای کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی در جنوب، کاهش تحریم ها یا ارسال کمک های بیشتر، ایجاد دفترهایی در پیونگیانگ و واشنگتن که در نهایت مسیر عادی سازی روابط را هموار کنند. توافق نهایی کره شمالی برای برچیدن تأسیسات یانگ بیان و عملی شدن این موضوع تحت نظارت‌های بین‌المللی می‌تواند یکی از کلیدهای حل بحران در شرق آسیا باشد. بی‌شک اما هنوز تا برچیدن کامل زرادخانه هسته‌ای و موشکی کره شمالی راه درازی در پیش است و سیاست‌ها در دو سوی اقیانوس آرام نیز ممکن است بار دیگر دستخوش تلاطم شود. توماج طاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
در ادامه نگاهی کنیم و بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که برای ما پیام‌هاشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتن. از شما دعوت می‌کنم که دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید که در طول برنامه‌های خبری پخش خواهد شد. سپاسگزارم.
در واکنش به استعفای ظریف، آقای نتانیاهو زود عجله کرد، گفت از دستش راحت شدیم. باید میگفت حیف شد رفت، چون حکومت آخونده ها مثل دیو سفید میمونه، نگاه میکنه ببینه دشمنش چی میخواد، برعکسش انجام میدن. بعد میگفت حیف شد که رفت. بعد حتما با استعفاش موافقت میکرد آقای رهبر و دولتش.
این رفت و برگشت ظریف مضحکه، چیزی تأثیری نداره و حالا فقط مونده بود کجای دنیا یک مقام نظامی بیاد مثلا از وزیر خارجه حمایت بکنه. خیلی جالبه اون سردسته تبهکاره بیت رهبری قاسم سلیمانی، اون سیاست خارجی مثلا وزیر خارجه اون هستش. حرف آخر درست هم آقای پومپئو زدن، ایشون وزیر خارجه ایالات متحده، که اینا ویسرین هستن، اصل کاری علی خامنه‌ایه.
سلام، خسته نباشید. به نظر بنده این یه بازی سیاسیه که میخوان برای کنترل بازار ارز از اون استفاده کنن.
میخواستم درباره استعفای ظریف هم یک فیلم بود صحبت کنم. من نمیدونم روزنامه نگارا، مفسرهای سیاسی که تلویزیون دارن چرا نمیدونن که این هم یک فیلم بوده که سر مردم رو گرم کنن و قیمت گوشت و مرغ و حداقل یک هفته فراموش کنند. یک زمان دیگر دوباره به رژیم دادن است.
نقش آقای قاسم سلیمانی واقعا نمیتونیم چیه؟ وزیر امور خارجه استعفا میده، ایشون میاد جوابگو میشه، بشار اسد میاد در کنار ایشون به جای هر کسی، قاسم سلیمانیه که حرفها رو میزنه، تصمیمها رو میگیره، حتی آقای خامنه‌ای هم فقط بله بله گوی ایشون شده گویا. این چنین نشون میده که واقعا مملکت بی‌درب هیکلی که داریم صاحبانش فعلا شدن همون کسانی که تیغ براب دست دارن و زنگی مستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12.
بعد از ابراز نگرانی پارلمان اروپا، دولت آلمان هم نگرانی عمیقش را نسبت به نقض حقوق بشر و دستگیری و بازداشت 8 تن از فعالان محیط زیست در ایران ابراز کرده است. آلمان همچنین اعلام کرده همراه با دیگر کشورهای اروپایی در تلاش است این کنشگران زیست محیطی هرچه زودتر آزادی خود را بازیابند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که سال پیش در شهر ژنو برگزار شد، آلمان هم یکی از کشورهایی بود که قطعنامه این اجلاس را که از جمله در آن از دستگیری و بازداشت فعالان محیط زیست در ایران هم سخن به میان آمده بود، امضا کرد. حال پس از گذشت تقریباً 1 سال از صدور این قطعنامه، دولت آلمان بر تلاش خود افسوده تا این کنشگران زیست محیطی از زندان آزاد شوند. روزنامه تاگس شپیگل که به این موضوع پرداخته، ابتدا از مراد تاهباز، یکی از 8 فعال زندانی محیط زیست که 63 سال دارد یاد کرده و به نقل از بیانیه دولت آلمان نوشته، از قرار معلوم مراد تاهباز و 3 تن دیگر از 8 کنشگر از سوی دستگاه قضایی ایران به سخت‌ترین مجازات یعنی افساد فی‌الارض محکوم شده، البته بدون آنکه دلیل رسمی این حکم ارائه شود. دولت آلمان در این بیانیه با اشاره به گفتگو با دولت ایران برای آزادی این 8 نفر از ادامه تماس‌ها در سطوحی دیگر از جمله در بروکسل، ژنو و نیویورک خبر داده. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه تاگس شپیگل به دست آورده، وزارت خارجه آلمان همچنان پیگیر مسئله دستگیری و بازداشت 8 فعال زیست محیطی در ایران است. کشوری که به نوشته این روزنامه پس از بازداشت این افراد وضعیت حقوق بشر در آن رو به وخامت بیشتری گذاشته. یک روز پیش از آلمان، پارلمان اروپا در بروکسل هم نگرانی عمیق خود را نسبت به وضع حقوق بشر و دستگیری و بازداشت 8 فعال محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. 26 تن از نمایندگان این مجلس اروپایی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند این 8 تن با نام‌های سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان، هومن جوکار و امیر حسین خالقی هرچه زودتر آزادی خود را باز یابند. در این نامه از کاووس سید امامی، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه که در بهمن پارسال پس از بازداشت در زندان جان باخت نیز یاد شده. کاووس سید امامی هم بیش از 1 سال پیش همراه این 8 فعال زیست محیطی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، ولی 2 هفته بعد خبر رسید که او در زندان خودکشی کرده. به تازگی اما رامین سید امامی فرزندش به کمپین حقوق بشر ایران گفته علت مرگ پدرش همچنان غیر شفاف است و کسانی که کاووس سید امامی را بازداشت کرده اند در واقع مسئول مرگ او هستند. 5 روز پیش از انتشار این نامه نمایندگان پارلمان اروپا، یک گروه 15 نفره به نمایندگی از 25 نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی نیز با فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست، سبز و لیبرال این مجلس اروپایی دیداری 2 روزه داشتند. یکی از مسائل اصلی در این ملاقات‌ها بر محور وضعیت ناروشن همین 8 فعال زیست محیطی دور می‌زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
میرسیم به ساعت 18:15 وقت تهران. با این سپاس از شما که ما رو همراهی کردید و تقاضا از شما که دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید، نظرگاهاتون رو برای پیامگیر ما چه از طریق واتس اپ و یا چه از طریق تلفن پیامگیر بگذارید. آرزوی بعد از ظهری آرام و شاد رو برای همگی شما دارم.